رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 12 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات گرجستان طلب کرد که وضع فوق العاده در کشور را لغو کنند. نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا هاسیل بوریل فونتلس بعد از سفر 2 روزه به تیفلیس و ضرورت تامین آزادی کامل رسانه‌های خبری و فراهم ساختن همه شرایط برای انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری گرجستان تاکید کرد. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری گرجستان روز 5 ژانویه سال آینده برگزار شود. اخیراً ماتیو برایز، معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده نیز بعد آشنایی با وضع گرجستان خواستار لغو وضع فوق العاده در کشور گردید. مخالفین حکومت پاکستان از رئیس جمهور پرویز مشرف طلب کردند که در عرفه انتخابات پارلمانی وضع فوق العاده را لغو کند. دیروز رئیس جمهور پاکستان اعلام داشت که انتخابات پارلمانی روز 9 ژانویه سال آینده برگزار می شود، اما از آشکار کردن روز لغو وضع فوق العاده خودداری نمود. بعد از اعلان وضع فوق العاده در یک هفته پیش، هزارها مخالفین حکومت بازداشت و برگزاری گردی همایی ها و پخش برنامه های تلویزیون های مستقل ممنوع اعلان شده است. رهبر ائتلاف احزاب اسلامی لیاقت بلوچ گفت که وضع فوق العاده دایر شدن انتخابات آزاد و عادلانه به پارلمان را زیر سوال می برد. بنظر بهوتا سروزیر پیشین پاکستان اعلان روز انتخابات پارلمانی را اقدامی نیک نامید و اما گفت هنوز درباره وضع اعتدال وضع بعد از بحران عمیق حرف زدن نشاید. در باریکه غزه هنگام نمایش جانبداران جنبش فتح به نظامی ها به وقوع پیوستند. با اطلاع خبرگزاری ها در غزه تیرپرانی صورت گرفت و چند نفر مجروح شدند. ولی جزئیات بیشتر از جمله از سوی کی یا کدام گروه تشکیل کردن به نظامی ها الحال معلوم نیست. در این نمایش در 3 سالگردی در گذشت رهبر سابق فلسطین یاسر عرفات ده ها هزار نفر شرکت داشتند. این نخستی نمایش گسترده جانبداران فتح در باریکه غزه بعد غصب این منطقه از سوی گروهی حماس است. هیئت فرماندهی ایالات متحده در عراق اظهار نمود که تعداد حمله های انتحاری با استفاده از مینامیات و موشک ها در کشور کاهش یافته است. پدپاکونیک جیمز ریکارد اظهار نمود که یک سبب این آشکار شدن انبار و مخفیگاه های سلاح و از بین بردن افرادگراه هاست. دیروز نوری المالکی سروزیر عراق نیز گفت که بمبگذاری و حمله های مرتلبانه در عراق نظر به یک سال پیش 75% کم شده است. با گفته این نظامیان والا مقام، کاهش کشتار و حمله های انتحاری و افزایش تعداد نیروهای امریکایی و عراقی در پایتخت و مناطق اطرافی آن مربوط است. امروز کانسلری آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی در برلین در موضوع قضیه برنامه هسته‌ای ایران گفت و شنید انجام می دهند. رهبران این دو کشور اروپایی اخیراً اعلام داشتند که اگر مذاکرات با تهران بدون نتیجه پایان یابد، آنها برای شدیدتر کردن تحریم‌ها بالای تهران پایفشاری خواهند کرد. در چند روز اخیر نیکولا سارکوزی و انگلا مرکل ضمن سفرهای علیحده به ایالات متحده موضوع برنامه هسته‌ای ایران را با جورج بوش بررسی کردند. کشورهای غرب حدس می‌زنند که تهران تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد و به این خاطر طلب جامعه جهانی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم را نادیده می‌گیرد. اما مقامات ایران این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایشته دارد. در همین حال امروز محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران منعقدان برنامه هسته‌ای کشور را خیانتکار نامید. با اطلاع خبرگزاری های کشور، عین حال در ایران تعداد آنهایی که رئیس جمهور را برای برنامه هسته‌ای تنقید میکنند به کرد کاهش یافته است.
نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در منطقه مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در قراقیر ولایت سیردریای ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شده است.
بنظیر بهوتو نخست وزیر سابق و رهبری مخالفان دولت پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از مردم این کشور خواسته است در تظاهرات اعتراضی بر ضد وضع فوق‌العاده شرکت ورزند.
در تفلیس مذاکرات میان رهبران گرجستان با فرستادگان کشورهای اروپایی و غربی درباره از میان برداشتن وضع فوق‌العاده در این کشور ادامه دارد.
مقامات شهرداری مسکو برای ثبت نام و اجازه کاری مهاجرین کاری کشورهای خارجی مقررات نو جاری میکنند.
در تاجیکستان شرکت های خصوصی می خواهند نیروی بیشتری کاری را از تاجیکستان به روسیه جلب کنند.
در مسکو دو انجمن مهاجرین تاجیک مقیم روسیه برگزار شد. نظری تحلیلگران تاجیک به آن چگونه است؟
مرکزی ذخیروی زنان در وادی رشت گفته است خودکشی زنان در این منطقه افزایش یافته است.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
در منطقه مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در قواقیر ولایت سیردریای ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شده است. مرزبانان ازبکستان بر رسانه های خبری روسیه گفتند شهروند تاجیکستان که با خود مال قاچاقی داشته است به فرمان مرزبانان ازبکستان گوش نداده است و هدف تیر قرار گرفته است. چون این منطقه به شهر خوجند مرکز ولایت سوغد نزدیک است، ما با همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند تلفنی تماس گرفتیم و نخست از وی پرسیدیم این حادثه کی رخ داده است و سبب اصلیش چی بوده است.
هر ریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده همین گونه یک مناقشه میان مرزبانان و تاجیکستان و ازبکستان را امروز تایید کردند و گفتند که این حادثه در روز 6 نوامبر شام همان روز رخ داده بود است و در این مناقشه میان مرزبانان یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده است و به گفته سرایست نیروهای مرزبانی در حال حاضر از جانب این سرایست یک کمیسیه ویژه تأسیس داده شده است جهت تحقیق همین حادثه. به همین طریق جانب تاجیکستان از شهر خوجند و از دوشنبه هنوز درباره سبب رخ دادن مناقشه با اینکه وجود روی دادن همین حادثه را تصدیق میکنند چیزی نگفتند.
چون جانب ازبکستان به رسانه های خبری روسیه گفتند که شهروند تاجیکستان به فرمان آنها گوش نداده است به همین سبب وی هدف تیر قرار گرفته است، تا چه اندازه این خبری که مرزبانان ازبکستان داده اند صحت دارد از معلومات مقدماتی که شما به دست آوردید؟
چیزی مهم این است که در حالی که مقامات مربوطه ازبکستان از طریق نشر بیانیه ها و از طریق رسانه های اینترنتی تحت نظارت دولتی خود گناهکاری همین حادثه را بر دوش مرزبانان تاجیکستان میگذارند، اما مقامات سرحدبانی تاجیکستان و دیگر مقامات مربوطه تا هنوز یک نظر رسمی خود را از جانب تاجیکستان اظهار نداشتند. یعنی نگفتند که آیا این چیز که مقامات این ادعایی که مقامات ازبکستان دارد درست است یا خیر.
شما اینجا یادآوری کردید که مرزبانان ازبکستان مرزبانان تاجیکستان را سببگار این حادثه می دانند. یعنی به چی معنی؟
به این معنی که مناقشه میان سرحدبانان تاجیکستان و ازبکستان در شام 6 نوامبر در منطقه مرزی بین نواحی خواست و ظفرآباد ازبکستان و تاجیکستان در 80 کیلومتری خوجند از آن گویا سر زده است که به ادعای مقامات ازبکستان یک گروه شهروندان تاجیکستان که همراه آنها دو نفر مثل اینکه سرحدبان تاجیک هم بوده است، میخواستند از قلمرو ازبکستان بدون اجازه تار، یعنی در یک نقلیات پاروی نوری مینرالی و تاجیکستان بیاورند و سرحدبانان ازبک به این مانع شدند و در بین سرحدبانان مناقشه رو داده و بر اثری تیری یک سرحدبان ازبک شهروند تاجیکستان عبدالله اوتایف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. این نظر مقامات رسمی ازبکستان است که امروزها در رسانه های رسمی دولتی ازبکستان به نشر رسیده است، اما چنان که گفتم جانب تاجیکستان تا هنوز نظر رسمی خود را در این باره اظهار نداشتند و مقامات سرحدبانی سوخت از این حادثه در جواب سوال رادیوی آزادی اظهار بیخبری کردند. امروز
معصوم محمد رجب همکاری ما در خوجند درباره کشتار یک شهروند تاجیکستان در مرز با ازبکستان صحبت میکرد.
اخیراً یک هیئت متخصصان بلندپایه از وزارت‌های خارجه، انرژی، آب و آبیاری تاجیکستان و نیز شرکت برق تاجیک با دعوت جانب ازبکستان به تاشکند سفر داشتند به دوشنبه برگشت. متخصصین تاجیک با همتایان ازبک خود مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یاوان روی رودخانه ظرف شان را بررسی کردند. ازبکستان در این ملاقات به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تشخیص فنی طرح نیروگاه یاوان را کارشناسان بی‌طرف انجام دهند و در ضمن تاجیکستان این پیشنهاد ازبکستان را پذیرفته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از دوشنبه.
تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند که تشخیص فنی طرح نیروگاه برق آبی یاوان در خانه زرفشان از سوی متخصصین بی‌طرف بین المللی صورت بگیرد. یک هیئت از حکومت تاجیکستان که با دعوت جانب ازبکستان به تاشکند سفر داشتند، پایان هفته گذشته با همتایان ازبک خود مسئله بنیاد نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرفشان را مورد بررسی قرار دادند. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک و یک عضو هیئت حکومت تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشته است، با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت:
مسئله دیدیم، نقطه نظری طرف ازبکستان را فهمیدیم، نقطه نظری خودمون را اظهار کردیم. من اکنون حاضر حسابات و حساب کتاب برابر کردیم. بعدی آمانده شدن حجیت های لازمی، شخصانی که متسنیدن تر بردنی گفتشین تا رفته گفتشین تا رو میگذرانند. نقطه نظری من تا ازبکستان را فهموندیم، نیچان دیاندوی تکنیکی، هم لایحه‌ای که تهیه کرده شده است، لایحه قطعی شناس کردیم. برخی مقصد آمدیم که در این مسئله گفتوشین کردن در کار، گفتوشین دوام دادن در کار. از طرفی تشکلات های بی‌غرض گذرانده شد. این مسئله رو ما قبول کردیم. اما از حجت های تیار گفتوشین کنده نشده است، گفتوشین دوام دارد. و باوری است که این مسئله هم همان شد.
رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک. آقای گلوف همزمان افزود جهت ادامه بررسی موضوع بنیاد نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرفشان، صبح 12 نوامبر رئیس شرکت برق تاجیک شریف خان سمیوف به تاشکند سفر کرده است. با گفته آقای گلوف، جانب تاجیکستان آماده است که تشخیص فنی طرح این نیروگاه از سوی کارشناسان بانک جهانی، بانک رشد اسلامی، بانک آسیایی رشد صورت بگیرد. این در حالی است که تحلیلگران مسائل انرژی بر اینند که تاجیکستان در مسئله بنیاد سلسله نیروگاه های برق آبی در رودخانه زرفشان، از جمله طرح نیروگاه یاوان، نباید با کدام یک کشور پایان‌آب موافقه کند. غلامالدین سیف‌الدینوف، تحلیلگر تاجیک، میگوید اصلا موقع جغرافی ساحل های رودخانه زرفشان برای بنیاد نیروگاه های بزرگ و از جمله سربندهای بلند امکان نمی‌دهد و میگوید در ضمن نیروگاه های بنیاد می‌کرده تاجیکستان حتی مانع جریان آب این رودخانه نمی‌شوند.
در دریای زرفشان به خیالم تا 16 است در لایحه ها است. کیسای نوان قدر کلان، یک تشم دو تشم تا یک میلیون دیگه 300 500 هزار کیلووات توانایی خطی. همونه که باید خطای میسو 300 هزار کیلووات. این گیس ها روسی به سوتوچنی ریگولی رو نمیگود. گیس هایی که آبانباری کلان نیست، نداره. برای یک شبانه روز آب جمع کرده و سر میتید. تو جام میکنه یا چه همین مقدار داشته میستد. اگر مثال وقتی آب خیزی به آبی که بسیار میبیاد سر همش دیگر از آب پرتو میپرتوید، برای همون آبی که میبیاید گذشته میبرد اونجا نمیستد، آب انبار نیست. تماما به اساس این دروغین. من حیرانم حکومت ما عموما در این باره باید هیچ کس کتی مسئولیت نکند.
غلامالدین سیفالدینوف کارشناسی تاجیک. این در حالی است که جانب تاجیکستان نیز قبلا اظهار داشته بود که بر طبق سندهای بین‌المللی حق دارد که در مورد بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در رودخانه‌های فرومرزی با کدام یک کشور دیگری پایانوب موافقت نکند و میگفتند البته در حالی که با کشورهای دیگری پایانوب از بنیاد این نیروگاه‌ها زیان نرسد و خلاف منافع این کشورها نباشد. در زم جانب تاجیکستان موافقه با ازبکستان بر سر طرح نیروگاه یاوان را ادامه روابط دوستانه دو کشور هممرز عنوان میکنند. ابتدای سال جاری تاجیکستان و شرکت سینو هیدروی چین در مورد بنیاد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان به موافقه رسیده بودند. بر طبق این موافقه قرار بود که شرکت چینی این نیروگاه را با اقتدار 150 مگاوات و تولیدات سالانه 600 میلیون کیلووات ساعت برق بنیاد کند. همچنین تصمیم بود که جانب چین برای بنیاد این نیروگاه به تاجیکستان 200 میلیون دلار برای 25 سال قرضی با امتیاز میداد. اما مقامات انرژی تاجیکستان اخیراً اعلام داشتند که جانب چین از شرکت در این طرح خودداری کرده است و در ضمن تحلیلگران تخمین می‌زدند که سبب اصلی خودداری کردن چین از انجام این طرح مخالفت ازبکستان با بنیاد نیروگاه‌ها در رودخانه زرافشان میباشد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله ساختمان نیروگاه یاوان در تاشکند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. بنظیر بوتان نخست وزیر سابق و رهبری مخالفان دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مردم این کشور خواسته است در تظاهرات اعتراضی بر ضد وضع فوق‌العاده جاری کرده پرویز مشرف شرکت ورزند. در این تظاهرات مردم با اتومبیل‌های خود شرکت خواهند کرد. تفصیلات بیشتر درباره رویدادهای اخیری پاکستان در گزارشی همکارم سید قاسمی قیامپور.
مخالفین حکومت پاکستان بار دیگر از پرویز مشرف طلب کردند که قبل از انتخابات پارلمانی وضع فوق‌العاده در کشور را لغو کند. دیروز رئیس جمهور پاکستان اعلام داشت که انتخابات پارلمانی روز 9 ژانویه سال آینده دایر می شود و اما از آشکار کردن روز لغو وضع فوق‌العاده خودداری نمود. رهبر ائتلاف احزاب اسلامی لیاقت بلوچ گفت وضع فوق‌العاده دایر شدن انتخابات آزاد و عادلانه به پارلمان را زیر سوال می برد. بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان است بار دیگر خواستار لغو وضع فوق‌العاده در کشور شد. خانم بهوتو افزود که بعد از اعلان روز انتخابات پارلمانی اوضاع در پاکستان تغییر نخورده است.
اعلان انتخابات که طبق اطلاع به ما رسیده روز 9 ژانویه دایر می شود گام مثبت است که می تواند اوضاع را تغییر دهد و اما گفتند که وضع بعد از بحران این قدر جدی متعدل شده است اشتباه می بود.
صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے اور کنڈیشنز اس وقت بہت
همزمان سروزیر پیشین پاکستان اظهار کرد که مذاکرات با رئیس جمهور پرویز مشرف در مورد تقسیم قدرت در پاکستان را قطع کرده است. در صحبت با خبرنگاران در شهر لاهور او این تصمیم را چون تغییر سیاست پیشینه حزبش ارزیابی کرد. ایالات متحده می‌خواست از طریق تقسیم قدرت در پاکستان یعنی در سمت سروزیر پذیرفته شدن بنظیر بهوتو پشتیبانی بیشتر جنرال پرویز مشرف در مبارزه با افراطگراها را تامین کند. و اما بنظیر بهوتو اعلام داشت که اعلان وضع فوق‌العاده ادامه مذاکرات با مشرف را غیر ممکن گردانیده است. او بار دیگر اظهار نمود که راهپیمایی اعتراضی جانبدارانش از شهر لاهور تا پایتخت کشور اسلام آباد را سروری خواهد کرد. اعلان وضع فوق‌العاده در پاکستان متوقف شدن قانون اساسی و گذاشتن وکالت بیشتر به پلیس برای بازداشت افراد ناراضی از خدمت وکیلان مدافع محروم کردن گمانبران و بازداشت شدگان محدودیت رفتارها قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های مستقل تلویزیون را در نظر دارد. در چهارچوب فرمان رئیس جمهور آید به وضع فوق‌العاده رئیس دادگاه عالی کشور از وظیفه سبکدو شده همه دادرس ها سوگند صداقت به رئیس جمهور را یاد کردند. عین حال دادگاهی عالی حق بازرسی پرونده های مربوط به وضع فوق العاده را ندارد. پرویز مشرف جاری کردن وضع فوق العاده در پاکستان را با ضرورت از بین بردن افرادگرایی مربوط می کند. بعد از اعلان وضع فوق العاده هم نمایش های اعتراضی سرکوب و هزارها مخالفین حکومت بازداشت شدند. تا امروز سازمان های بین المللی و کشورهای زیاد از جمله آمریکا که اسلام آباد را هم پیمان خود در مبارزه علیه ترور می خواند اعلان وضع فوق العاده در پاکستان را محکوم کردند. در همین حال امروز هیئت های سازمان مشترک المنافع یک نهادی دولت های در سابقه مستملکه بریتانیای کبیر در یک نشست در لندن مسائل مربوط به ادامه وضع فوق العاده در پاکستان را بررسی می کنند. وزیران خارجه 53 کشور عضو سر موضوع بار دیگر بازداشتن عضویت پاکستان در این نهاد بحث خواهند کرد. یادآور می شویم بعد از سر قدرت آمدن جنرال پرویز مشرف عضویت پاکستان در سازمان مشترک المنافع برای 5 سال متوقف شده بود.
وضع پاکستان بعد از اعلام روز انتخابات پارلمانی.
ادامه برنامه خبری. روز دوشنبه مذاکرات فرستادگان کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی با مقامات گرجستان ادامه داشت. هدف از این مذاکرات تشویق پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی به لغو وضع فوق‌العاده و همچنان لغو محدودیت فعالیت رسانه‌های خبری میباشد. در این بین مخالفین حکومت گرجستان سعی دارند یک نامزد عمومی و قابل رقابت با پرزیدنت ساکاشویلی را پیدا نمایند. انتخابات ریاست جمهوری گرجستان پیش از مهلت در ماه ینور سال آینده دایر می شود. موضوع را همکارمان اسکندر خواجه میرزاده ادامه می دهد.
مکتب های همگانی پایتخت گرجستان دوباره فعال شدند و حیات در این جمهوری قفقاز شمالی آهسته آهسته به مجرای مقرری برمی گردد. اصلا در بعضی گوشه های این کشور هیچ احساس نمی شود که در گرجستان وضع فوق العاده جاری شده است. اما در پس به اصطلاح پرده مذاکرات سیاسی ادامه دارد و گروه ها همزمان با بررسی لغوی وضع فوق‌العاده خود را به انتخابات پیشکی پرزیدنتی که ابتدای ماه ینور برپا خواهد شد آماده می کنند. هیئت های حکومت گرجستان و مخالفین با میانه‌روها از ممالک غربی بحران سیاسی این کشور را ارزیابی می نمایند. هفته گذشته حکومت گردی همایی مخالفین در روبروی پارلمان گرجستان را پراکنده نموده در این کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده بود. مقامات گرجستان اشاره کردند که احتمال وضع فوق‌العاده هفته روان لغو گردد، ولی روز شنبه پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی قاطعانه تاکید کرد که تصمیم لغو وضع فوق‌العاده فقط و فقط به دست حکومت است.
میمسمیس موتپلوبا چونی مگوبربیس رومالتاتس شیلبا هرموچوندت فرما ساگانگبوت گوماریوبیس دا ممیندا گیت
من به طاقتی متفقانمون رو که احتمال از این وضع ناراحت میباشند درک میکنم و واقعا روزهای نزدیک وضع فوق‌العاده لغو می شود. ولی ما خودمان بدون آن که کسی به ما گوید و بدون آن که وقتش را مقرر نماید این امر را قبول می کنیم. من به حیث رهبر شما باید مطلق و مطمئن باشم که خطر برطرف شده است. باور دارم که این حادثه روزهای نزدیک به وقوع می پیوندد. جایی یادآوری است که در این بین مذاکرات مستقیم حکومت گرجستان با مخالفین راه اندازی شده است. رئیس پارلمان گرجستان خانم نینا برجندزه که رهبری هیئت حکومت را بر دوش دارد و خانم سلامه زورابیشویلی رئیس حزب راه گرجستان مخالف حکومت گفتند که از دور اول گفتشونید قناعتمند می باشند. هفته گذشته مقامات گرجستان راهپیمایی هزارها نفر مخالفین را با استفاده از تیرهای رزینی و گاز اشکاور پراکنده نمودند و پرزیدنت ساکاشویلی به مدت 15 روز در این کشور وضع فوق‌العاده اعلان کرد. بر علاوه رسانه‌ها با استثنای رادیو و تلویزیون دولتی از پخش برنامه‌های خبری محروم شدند. روز پنجشنبه پرزیدنت ساکاشویلی اعلان کرد که 5 ینور در گرجستان انتخابات ریاست جمهوری دایر می‌گردد و در عین زمان رای دهندگان امکان خواهند داشت نظر خود را درباره ضرورت انتخابات پیشکی پارلمانی ابراز نمایند. انتخابات پیش از مهلت یکی از تقاضاهای اساسی مخالفین ساکاشویلی میباشد. هنوز هم مقامات گرجستان بر این باورند که اعتراضهای هفته گذشته را روسیه هماهنگ میکرد. مقامات گرجستان 3 دیپلمات روس را از کشور اخراج نمودند. پلیس نوار ویدیو را نمایش داد که در آن دیپلمات‌های روس با ساتنه گمسخوردیه برادری رئیس حزب توی سپلیبه مخالف حکومت کنستانتین گمسخوردیه جرایان اعتراض را هماهنگ میکردند. ایوان ولیکین یکی از دیپلومات های روسیه در صحبت با تلویزیون گرجستان گفت با اویله گمسخوردیه روابطی به اصطلاح دوستانه دارد و اخراج او بدون کدام سبب واقعی به عمل آمده است. هفته گذشته اداره دادستانی گرجستان حکم بازداشت گمسخوردیه و رئیس حزب کار گرجستان شلوا نتیلاشویلی را انتشار نمود. آنها با اتهام جاسوسی و کوشش برکنار نمودن حکومت گرجستان متهم می شدند. اما بعد عیبنامه آنها نرمتر شد ولی هنوز هم دادستانی به آنها سوالهای زیاد دارد. پرزیدنت ساکاشویلی می گوید نتیلاشویلی می تواند در سبقت ریاست جمهوری اشتراک نماید. دادستانی گرجستان همچنین در پای استنتاق میلیاردر بدری پترکاتسیشویلی می باشد که پشتیبان مالی مخالفین به شمار می رود. پترکاتسیشویلی فعلا در لندن می باشد. او مؤسس و یکی از صاحبان تلویزیون مستقل ایمیدی است که مستقیما حکومت ساکاشویلی را تنقید می کرد. 7 نوامبر پلیس به این شبکه تلویزیونی یورش نموده پخش برنامه هایش را قطع کرد. همین گونه تلویزیون دیگری مستقل گرجستان کاوکازیا نیز از فعالیت باز مانده است. لوئیس رابرتسون رئیس آمریکایی تلویزیون ایمیدی گفت پلیس به تلویزیون حمله کرده تمام تجهیزات را ویران کرد.
من شخصا شاهد دهشت زیاد شدم. پلیس کارگران ما، کارگران تلویزیون ایمیدی را تعقیب کرد. مردم را در زمین خوابانیده میله های سلاحشان را سوی آنها نگرانیدند. من همچنین دیدم که این مردم تمام تجهیزات ما را تخریب نمودند.
The wreckage that these people incurred on our television station by smashing all of our equipment.
در عین زمان رابرتسون گفت در حال ضرورت تلویزیون ایمیدی می تواند با تجهیزات نو پخش برنامه هایش را برقرار نماید.
ادامه مذاکرات غرب با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان درباره لغو وضع فوق العاده در این کشور و سفارایی نیروهای سیاسی در راستای انتخابات ریاست جمهوری گرجستان.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی از 29 اکتبر سال جاری
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زایل قابل دریافت است.
برنامه های باندادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 روی موجهای 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9725 و 11795 کلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 41 و 25 متر
برابر با 7595 و 11795 کلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 41 و 31 متر
برابر با 7260 و 9695 کلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر
برابر با 7125 و 9695 کلوهرتز.
شنوندگان گرامی مجله خبری و شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از دوشنبه و پراگ ادامه می دهیم. به دنبال یک درگیری میان صوفی ها یا درویش ها با نیروهای بسیجیان در مسجد در بروجرد ایران شمار جراحت برداشتند و شماری دیگر بازداشت شدند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادند که هواداران یکی از فرقه های صوفیان با مسجد النبی حمله بردند و زد و خورد شروع شده است. حالا آقای علیرضا طاهری همکار ما از بخش فردای رادیوی آزادی مهمان استودیوی ما هستند. خوش آمدید آقای طاهری.
خیلی سپاسگزارم.
استودیوی ما و ممکن است بگویید که خبر این ماجرا یا درگیری تا چه اندازه در اون شکلی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی پخش کردند دقیق است؟
البته نمیشه دقیقاً گفت که چقدر این گزارش ها دقیق است یا غیر دقیق، اما با تاکید میتونم اینو بگم که درویش ها اونهایی که درگیری داشتند با مسئولان مسجد النبی روایت دیگه ای از قضیه رو مطرح می کنند که از جمله با رادیوی ما، رادیوی فردا، رادیویی که همسایه شما هست، در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، روایت کاملا متفاوتی به دست می دن که اگر خواستید برای شما خواهم گفت.
پس این درگیری یا زد و خورد با وضع منطقه هم اثری منفی گذاشته است، خرابی ها به بار آمده است، یا مردم منطقه را نگران کرده است، چطور؟
مسلماً مردم منطقه شدیداً نگران شدند، چه اون کسانی که هوادار صوفیان یا درویش ها هستند و چه کسانی که اصولاً کاری به این قضایا ندارند. وقتی در یک شهر کوچکی مثل بروجرد چون این ناآرامی هایی پیش میاد، طبیعتاً عموم مردم که برکنار هستند از درگیری های سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی نگران خواهند شد.
بله، و ریشه های این مخالفت ها چی هست؟ چرا مثلا بسیجان با این صوفیان اینطور واردی درگیری شدن؟
در این زمینه هم دو روایت موجود هست. روایت دولتی حکایت از این داره که دراویش و صوفیان موج تبلیغاتی گسترده‌ای رو آغاز کردند تا جوانان ایرانی رو نه تنها در شهر بروجرد، در سراسر ایران به طرف خودشون جذب بکنند. از سوی دیگر دراویش میگویند مردم و به خصوص جوانان ایرانی از دین رسمی خسته شدند و به همین دلیل خود آنها به صورت خودجوش به سوی صوفیگری روی آوردند و صوفیگری میدانید که نوعی آرامتر و مهربانانه تر از مذهبه، پایه‌اش البته اسلامی است. همزمان باید به این نکته یادآوری کنم که معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از درگیری های بروجرد تأکید کرده بود که صوفیگری در ایران، ایران امروز، ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی جایی ندارد. در نتیجه میتوان احتمال داد که موجی از درگیری میان صوفی ها و دراویش برپا شده که به احتمال زیاد در شهرهای دیگر هم در ایران شاهدش خواهیم بود.
و من هم همین رو میخواستم آقای طاهری بپرسم که آیا همین کاری که انجام گرفت، این زد و خورده که انجام گرفت، در آینده ممکن است به روحیه مردم تاثیر گذارد و مخالفت های بیشتری را به وجود دارد؟ میخوام یک کمی بیشتر البته توضیح دید، چون شما هم اینجا گفتید که به شهرهای دیگر ممکن است سرایت کند.
احتمالش بسیار زیاده، همچنان که پیش از بروجرد ما شاهد درگیری های مشابهی در شهر دسفول بودیم. شهر دسفول یکی از پایگاه های بسیار عمده سنتی دین سنتی و ریشه‌ای در ایران هست و به همین دلیل اگر دقت کنید در جنگ ایران عراق یکی از شهرهایی که بیشتر از همه شهید داد شهر دسفول بود. با این حال در دسفول در چند ماه گذشته شاهد درگیری هایی بودیم که شبیهش رو در بروجرد روز شنبه گذشته دیدیم. درگیری در واقع میان یک مسجد، مسجدی که مربوط به دولت است به اسم مسجد النبی، با یک حسینیه، حسینیه صوفی ها که این دو همسایه هستند. دراویش میگویند در حسینیه جوانان هر روز با میل و اشتیاق انبوه میشوند و گوش میدهند به گفته های کسانی که استاد و مرشد درویش اعظم محسوب میشن، در حالی که در مسجد نبی، مسجد رسمی، دیگه انگوش شماری جمع میشن. در واقع یک نوع رقابت هست بین جذب مردم به خصوص جوانان.
با تشکر از آقای علیرضا طاهری همکاری ما در بخش فردای رادیوی آزادی درباره یک زد و خوردیا درگیری در مسجد بروجرد ایران. تشکر از شما.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، در اینجا ما رسیدیم به نیمه دوم بخش این ساعتی برنامه همون و یادآوری میکنیم که بعد از پخش یک ترانه ما مطالبی زیر را به شما پیشکش خواهیم کرد. مقامات شهرداری مسکو برای ثبت نام و اجازه کاری مهاجرین کاری کشورهای خارجی مقررات نو جاری می کنند. در تاجیکستان شرکت های خصوصی می خواهند نیروی بیشتری کاری را از تاجیکستان و روسیه جلب کنند. در مسکو دو انجمن مهاجرین تاجیک مقیم روسیه برگزار شد. نظر تحلیلگران تاجیک با آن چی است؟ و مرکز ذخیره‌ای زنان در وادی رشت گفته است خودکشی زنان در این منطقه افزایش یافته است. این مطالب آنطوری که گفتیم بعد از پخش یک ترانه.
شنونده مجله شامگاه دوشنبه 12 نویبر سال 2007 میلادی هستید. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً دو سازمان سراسری تاجیکان مهاجر مقیم روسیه تأسیس شد. هر دو این سازمان اعلان کردند هدفشان حمایه حقوق مهاجرین تاجیکستان در روسیه می باشد. اما این دو سازمان مهاجرین این فرصت را نیز پیدا کردند که از فعالیت هم انتقاد کنند. اما نظرها از داخل تاجیکستان به این سازمانها چگونه است؟ برخی از تحلیلگران میگویند این سازمانها با پشتیبانی دایره های سیاسی تأسیس شدند. ادامه موضوع از شهر دوشنبه در گزارش همکارمان رحمت کریمی دولت.
با توافق نرسیدن مهاجران تاجیک مقیم روسیه در سری تأسیس سازمان واحد مهاجران کاری و به این ترتیب در دو سازمان سراسری به اصطلاح به هم در مخالفت جمع آمدن آنها به نظر تحلیلگران نشانگری بر خود منافع دایره‌های مختلف در مناسبت با این مهاجرین است. صدها هزار مهاجری تاجیک مقیم روسیه از زمان فروپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی تاجیکستان در آن کشور مشغول هستند و تلاش آنها برای تأسیس سازمان سراسری اجتماعی و فرهنگی تاجیکان در روسیه نتیجه نداده بود و اکنون هم که نتیجه داده است، این نتیجه مشکلات دیگری را خلق کرده که این سازمان ها از چند روز تأسیس خود به این سو به جای اجرای وظیفه های اعلان نموده خود بیشتر به انتقاد هم پرداخته و کمتر به مشکل مهاجرین. تحلیلگران تاجیک میگویند تأسیس این سازمان های سراسری مهاجرین و مساعدت گروه های منفیدار ممکن شده است. یکی از این دو سازمان اتحادیه تاجیکستانیان مقیم روسیه انجمن خود در تاریخ 5 نوامبر با شرکت سفیر تاجیکستان در مسکو دایر کرد، اما مؤسسین سازمان دیگر مهاجرین با نام انجمن خلق های تاجیکستان در روسیه نتیجه های آن را زیر سوال برده و از عدم توجه سفیر به انجمن سازمان دوم مهاجران انتقاد کرده است. در هر صورت میگویند برخی کارشناسان تأسیس سازمان ها یک اقدام مهم در امر حمایت حقوق مهاجران خواهد بود. سیمودین دوستوف مدیر شعبه تحلیلی حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید صرف نظر از مداخله دایره های سیاسی در تأسیس این سازمان ها بالاخره توجه دولت تاجیکستان به مشکل مهاجران در روسیه امری مهم است.
نیروهای گوناگون برای تاثیر رساندن به این جریان کوشش ها داشتند و اصلا این هیچ جای تعجب نیست. مهم آن نیست که امروز دو جبهه یا دو سازمان تاجیکستانیان روسیه امروز اشتراک دارند که موقعگیری سیاسی میکنند. مهمتر از همه آن است رهبریت سیاسی تاجیکستان اکنون آن را همچون یک مسئله جدی شناخت و این مهمترین دستاورد ما در این مرحله تاریخی ما میباشد.
اما کارشناسان دیگر میگویند به نظر واحد دست یافتن مهاجران در تأسیس سازمان یگانه نتیجه مداخله دایره های سیاسی بوده و این دایره ها در آینده از این سازمان ها میتوانند استفاده سیاسی به عمل بیارند. به گفته این زمره از تحلیلگران اختلاف نظر در میان مهاجرین و آن هم در سطح سازمان یافته با صلاح آینده حضور مهاجران و در راستای تامین حقوق آنها در روسیه کمتر می باشد. اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی در دانشگاه تاجیکستان روسیه می گوید دایره های سیاسی تلاش می کنند سازمان های اداره شونده از شمار مهاجرین وجود داشته باشد.
در نتیجه دخالت شاید حکومت باشد یا که در نتیجه دخالت مخالفان حکومت باشد یا که با دستگیری کشورهای خارجی از قبیل فرض کنیم که ازبکستان، روسیه و همین دخالت در نتیجه دخالت اینها و طرفدار اینها باز بنامین به هم گروه های مختلف گروه های مخالف هم جدا شدند. وقتی که همین گروه اگر تعداد زیاد طرفداران داشته باشد و در کشور دیگر با وجود آمده فعالیت کند بدون شبهه دخالت مقامات اون کشورهایی که این گروه ها در اونجا استقامت دارند قامت میکنند فعالیت میکنند با کارهای داخلی اونها برای جلب نمودن توجه طرفداران اونها صورت میگیرد. در اینجا شبهه و شکی نیست.
این در حالی است که برخی کارشناسان دیگر میگویند تأسیس سازمان های اجتماعی مهاجرین نه تنها برای حفظ حقوق مهاجرین کاری در روسیه بلکه برای حمایت حقوق آنها در داخل تاجیکستان نیز خیلی اهمیت دارد. آنها میگویند اگرچه تحت شرایط کنونی مهاجرت یک واقعیت جامعه تاجیکستان شده است، اما مهاجرین کاری تاجیک در روسیه در داخل تاجیکستان نیز از برخی حقوق خود محروم ماندند. در روسیه فعلا کمابیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سر میبرد که عمدتاً مشغول کار در ساختمان و صناعت هستند و به گفته سازمان های دفاع از حقوق در بسیار موارد حقوق آنها نقض می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران تاجیکستان به دو سازمان تاجیکان مهاجر مقیم روسیه
و باز هم این موضوع را ادامه می دهیم. مهاجرت کاری به خصوص به روسیه سالهای اخیر باعث تشکیل شرکت های در تاجیکستان شده است. البته شرکت های غیر دولتی که فعالیت آنها اصلاً به حل مشکلات مهاجرین کاری یا سفربر کردن آنها به مهاجرت یا پیدا کردن جای کار ارتباط دارد. اکثر این شرکت ها میکوشند مهاجرین کاری را به طور قانونی به روسیه سفربر کنند، ولی آنها در این جاده نه هر وقت می توانند موفق باشند. خبرنگار ما در شهر قرغان‌تپه ابوبکر فیضعلی گزارش می دهد که یک شرکت اخیراً در این ولایت، یعنی در ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه ارزی هستی کرده است، تشکیل شده است و تا اندازه موفق نیز بوده است. بیاید با هم گزارش ابوبکر را بشنویم.
در شهر قرغان‌تپه استان ختلان یک شرکت انتقال رسمی مهاجران کاری به فدراسیون روسیه فعال خواهد شد. اسدالله محمودوف رهبر جمعیت تاجیکان شهر ماگنیتاگورسک فدراسیون روسیه برای تأسیس چنین یک شرکت به زادگاه شهر قرغان‌تپه استان ختلان آمده است. او میگوید با موافقه با شهردار ماگنیتاگورسک خدمات فدرالی مهاجرت و پلیس روسیه بیش از 500 نفر شهروندان تاجیکستان را به طریق رسمی برای کار به روسیه انتقال خواهد داد. آقای محمودوف افزود جمعیت تاجیکان شهر ماگنیتاگورسک پیوسته در حل مشکلات مهاجران کاری با کاردهندگان شرکت میکرده است و اکنون تصمیم گرفته است تا یک شرکت رسمی انتقال قوه کاری را تأسیس بدهد و بر این اثر مشکل مهاجران کاری تاجیک به اندازه رفع گردد. او میگوید
من فقط به شهر ماگنیتاگورسک اگر گپ زنم به خاطر مردم محلی ماگنیتاگورسک بر اومدن کفالت میدیم. از طرف میلیسای شهر ماگنیتاگورسک 100% کفالت است. با خدمات مهاجرت بسیار جمعیت تاجیکای شهر ماگنیتاگورسک مناسبت خوب دارد.
آقای محمودوف افزود شهردار ماگنیتاگورسک یوگنی کارپوف از فعالیت تاجیکان در این شهر خوشبین است و از این خاطر با دعوت جمعیت تاجیکان در یکی از تویهای تاجیکی که اوایل ماه ایول در قرغان‌تپه دایر گردید شخصا همراه با 28 نفر مسئولین این شهر شرکت نموده بود و اما کسی از مسئولین حکومت تاجیکستان و استان ختلان از این تشریفات استفاده نکردند. در همین حال مسئولین خدمات مهاجرت ریاست امور داخلی ختلان از فعال گردیدن چنین یک شرکت در منطقه اظهار شادمانی نمودند. عالمجان نورمتوف مسئول این خدمات میگوید آنها کارهای تبلیغاتی را برای جلب مؤسسه های دولتی و غیر دولتی برای راه اندازی مهاجرت قانونی کار به کشورهای خارج به خصوص فدراسیون روسیه وسعت داده اند و اما او گفت تا امروز یگان شرکت رسمی موظف به چنین کار در منطقه فعال نیست. آقای نورمتوف افزود
جمعیت تاجیکان که در فدراسیون روسیه فعالیت میکنند ما طرفدار اونها هستیم که اومده با ما همکاری نموده قانونا شهروندان ما رو با کار تامین کنند در فدراسیون روسیه.
آقای نورمتوف همچنین گفت خدمات مهاجرت ریاست امور داخلی ختلان برای تهیه هرچه زود حجت های تأسیسی و ثبت نام چنین یک شرکت مساعدت همه جانبه خواهد کرد. گفتنیست فعلا مطابق با آمار رسمی بیش از 280 هزار نفر مسکونین استان ختلان در مهاجرت کاری قرار دارند و اما کارشناسان این رقم را به دو برابر زیاد ارزیابی میکنند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تشکیل یک شرکت در قرغان‌تپه برای انتقال قانونی مهاجرین کاری تاجیک از تاجیکستان به روسیه.
و باز هم درباره مسئله مهاجرت کاری در روسیه، مقامات شهرداری مسکو می خواهند مهاجرین کاری کشورهای خارجی که در این شهر کار و زندگی می کنند دوباره به مقررات پیشین برگردند. به این مقررات چی شامل است؟ ثبت اقامت، دریافت مجوز کاری از کارخانه یا کارفرما. اما قانون نو از مهاجرین دریافت مجوز کاری را از خدمات مهاجرتی منطقه اقامت و کار نیز تقاضا می کند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان محمد رحیمی سایدر از مسکو.
معاون رئیس خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه میخائیل تورکین تای نشست خاص خبری روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد خدمات به ابتکار مقامات شهر مسکو در مورد تبدیل قانون مهاجرتی فعلی مخالف است. معاون رئیس خدمات مهاجرتی روسیه تاکید کرد قانون فعلی که ترتیب آگاه سازی دارد به ما امکان داده است حساب و کتاب و نظارت بیشتر سودمند شهروندان خارجی را براه مونیم، در حالی که این قانون هم به بازنگری نیاز دارد. معاون رئیس خدمات مهاجرتی توضیح کرد بنا به قانون فعلی برای استفاده از یک واحد نیروی کاری غیرقانونی کارفرما تا 800 هزار روبل معادل بیش از 30 هزار دلار جریمه می دهد و همزمان مهاجر کاری غیرقانونی برای 5 سال از روسیه خارج کرده خواهد شد. در توضیح به بحث بین شهرداری مسکو و مقامات فدرالی مهاجرتی روسیه کارشناس امور مهاجرت یلینا تورکانوا می گوید قانون نو مهاجرتی روسیه که از ماه ینوار سال 2007 قبول شد بیشتر لیبرالی است.
15 января действует новое миграционное законодательство.
оно более либеральное. И основные либеральные нововведения касались мигрантов из безвизовых стран. То есть в основном из стран СНГ, как вы понимаете.
کارشناس میگوید در اساس قانون نو شروع از 15 ژانویه سال روان مهاجران به ویژه مهاجران کره از کشورهایی که با روسیه مقررات بدون روادید دارند می توانند از خدمات مهاجرتی منطقه‌ای مستقیما اجازه نامه کار دریافت نمایند در حالی که تا ماه ژانویه برای مهاجران کره اصلا کارفرمایان اجازه نامه کار تهیه میکردند و مهاجران را با خواست خود حق کار میدادند و یا نمیدادند.
Если Москва чувствует, что как бы мигрантов становится слишком много, то все равно регистрацией, разрешительной регистрацией это не решить, потому что не ясна процедура этой разрешительной регистрации.
محافظ حقوق افزود مقامات شهر مسکو محض بر ضد دادن مستقیم اجازتنامه ابتکار کرده است ولی در این مورد برنامه مشخص خود را اعلام نکرده است. با گفته محافظ حقوق شهرداری مسکو همیشه برای محدود سازی حضور مهاجران تلاش کرده است زیرا مسکو با داشتن حدوداً 10 میلیون مردم تهجایی با مشکل تأمین جای کار و زیست چندین میلیون مهاجر روبرو است. بنا به آمار سازمان تاجیک دیاسپورا در مسکو هر سال تا 20 هزار شهروندان تاجیکستان در بازارها و ساختمانها کار میکنند. والری گابیسوف محافظ حقوق و رئیس بنیاد دیپلماتیای مردمی میگوید در روسیه حدوداً 1.5 میلیون مهاجران تاجیکستانی کار و زندگی میکنند ولی تنها 90% آنها امکان بود و باش قانونی دریافت کردند.
اصلاً 90% تاجیک میگرانت по разным данным от 1.5 миллиона человек находятся на территории Российской Федерации, добывая себе кусок хлеба.
معاون خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه میخائیل تیورکین در ادامه سخنان خود در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد پس از قبول قانون نو مهاجرتی از سر سال 2007 و تشدید مسئولیت های ماموری حدوداً 6 میلیون مهاجران ثبت نام شدند ولی هنوز هم شماره عمومی مهاجران در روسیه معلوم نیست. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی مسکو.
مقررات جدید ثبت نام و دریافت اجازه کار در مسکو.
برنامه را ادامه می دهیم. در 10 ماه سال جاری در منطقه رشت تاجیکستان 5 نفر زنان دست به خودکشی زده اند. در نشست مرکزی ذخیروی زنان در منطقه رشت شرکت کنندگان گفتند سببی به خودکشی دست زدن زنان مشکلات روزگار و نومیدی و افسردگی خودی زنان بوده است. یعنی زنان بوده است. از ناحیه رشت در این باره همکاری ما محمود شادی گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان یک نشست از افزایش خودسوزی و خودکشی زنان در ناحیه رشت اظهار نگرانی نمودند. مطلوب رجب‌علی و رئیس مرکز ذخیروی زنان در وادی رشت گفت تنها در یک خود این ناحیه دوام 10 ماه اخیر 5 نفر دست به خودکشی زدند. خانم رجب‌علی و عوامل رخ دادن این حوادث ناخوش را در مشکلات خانوادگی، خشونت و معرفت کمی بانوان ارزیابی کرد.
3 نفر خود را در آب پرتفتند و 2 نفر به خود را سوزاند. در همین ناحیه از همین 5 نفر یک نفرش زنده است. زنان جوان به این کار دست میزنند به فکر من این از سببی از بودن سطح مدنیت نوکی همون شخص میباشد. سببی که رخ میدهند نسبت این کار رو هم کار برده میشود برای همین همین خیلی خودکشی خشونت دیگر نه تنها در بین دختران در بین جوانان در بین نورسان و زنان و خوشدامن ها کار برده شود.
این در حالی است که کارشناس محلی اقبال علیه و کمبیزواتی زوراوری از جانب والدین و ندانستن حقوقهای خود را دختران و بانوان از عوامل اصلی دست به خودکشی زدن آنها میداند و ای گفت بیشتر این زنان که در سخت‌ترین لحظات کسی به دادشان نرسیده است یگانه راه خلاصی خود را در خودکشی دیدند.
از سطح کمبیزاتی هم باشد دیوم از حساب بهسوادی از حساب کم کار میبرند در بین آنها از طرف معارف از طرف آیده از طرف دیگر همون شعبه های اوید با گندر. لیکن فکر میکنم که آنها از یگان جهت دستگیری نیافتن برای همین به همین کار رفت.
طوری که گفته شد بیشتری از این بانوان را جوانان تشکیل میدادند. بنابراین سمردین یک ساکن رشت میگوید در جلوگیری از این واقعات ناخوش مؤسسه های آموزش و پرورش کمیته ها در بخش زنان و والدین باید بیشتر مسئولیت داشته خود را درک نمایند.
سبب های افزایش خودکشی زنان در منطقه رشت در گزارش همکار ما محمود شادی.
و حالا همکار ما نرز الله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بعد ناکامی در بازی اولی سابقه انتخابی جام جهان 2010 روز 12 نوامبر از سنگاپور به دوشنبه برگشت. یادآور می شوم فوتبال بازان تاجیک در بازی اول از تیم ملی سنگاپور با نتیجه 0-2 شکست خوردند. هر دو گل را الکساندر دوریچ بازیگری 37 ساله میزبانان در قسم اولی دیدار به ثمر رساند. بازی جوابی دسته های تاجیکستان و سنگاپور روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. سنگاپور غالب بازی اول برای راه یافتن به دور سوم شانسی خوب دارد، ولی منتخب تاجیکستان برای به دست آوردن راحت به مرحله بعدی باید بر رقیب خود با تناسب نه کمتر از 3 توپ پیروز شود. کارشناسی ساحه زایر بابایف، سابق سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، سبب مغلوبیت بازیگران تاجیک را در بازی اول با تیم سنگاپور به رادیوی آزادی چنین شرح داد:
پیش از همه سبب در تاکتیک است. وقتی که ما بازی با کماند بنگلادش دیدیم، تا قسم اول بازی نشون داد که کماند تماما تاکتیک خود را ندارد، یعنی که اسلوب بازی خود را از جهت تاکتیک خیلی ضعیف است.
دسته تاجیکستان برای اون که به دوره بعدی راه یابد، در بازی دوم پیروزی به دست آورد، چی باید کند؟
مال دو خیصات کلام هم نیست. پیش از همه به حساب من که بسیارتر باید همین به خطایی که گلوی که اونا از حریف خوردن به همین دقت دیدن همین خطایی را اصلاح کردن. حجوم و فکر من کم اکر دیگر کردن از که در کماند تماما گفتم ممکن است که ما حجومگر نداریم.
سه بازی دیگری مدعیان راحت ها به دور سوم سابقه انتخابی جام جهان 2010 با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند: هنگ کنگ ترکمنستان 0-0، اندونزیا تایلند 1-4 و یمن تایلند 1-1. بازی جوابی این دسته ها نیز روز 18 نوامبر برگزار می شوند. و یک خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته منتخب جوانان تاجیکستان در قطر در سابقه انتخابی جام آسیا میانی بازیگران تا 19 ساله در بازی سومش در گروه اس بر دسته بوتان با نتیجه 8-0 پیروز شد. دسته تاجیکستان با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است. برای به دوره نهایی راه یافتن به بازیگران جوان تاجیک ضرور است که بازی آخرینشان را با تیم میزبان قطر حداقل با نتیجه مساوی انجام بدهند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پرو
و من فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شاد باشید.
من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی از آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی سوالش چی جواب است، تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و سواب است، تو خود میدانی
پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است